بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل گفتیم که ما از راه مشاهده خارجی، مشاهده عینی، رابطه شناختی، رابطه آگاهی، رابطه ذهنی برقرار می‌کنیم و در این رابطه دچار اشتباه و خطا گاهی می‌شیم. دنبال کردیم ببینیم جای خطا و اشتباه کجاست؟ آیا اندام‌های حس خطا و اشتباه کردن یا ذهن در تفسیر دریافت حسی اشتباه کرده؟ به این نتیجه رسیدیم که اشتباه در خود دریافت حسی نیست، اشتباه در تفسیری که ذهن بر اون دریافت حسی میکنه. وقتی جای اشتباه رو فهمیدیم، طبیعی که میتونیم راه پیشگیری از اشتباه را بهتر کشف کنیم. امروز میخوایم بگیم مثل اینکه این مثلا مثلا عروض شروع کردیم، باز اون روز گفتیم که کمک گرفتن از حواس دیگر یکی از راه‌های پی بردن به این اشتباهه. مثال زدیم تکه چوب راستی رو که توی آب فرو بردیم و به نظر شکسته میاد، وقتی که دست ببریم بکشیم از سر تا پای چوب، از اول تا آخر چوب، لامسه میگوید اینجا شکستگی وجود ندارد، پس شکستگی در خود چوب نیست. اون وقت بعد مطالعات فیزیکی میکنیم، میفهمیم در اشعه‌ای که از اون برگشت کرده و در اثر عبور از آب شعاع نور دچار شکستگی شده، نه خود چوب. از کمک گرفتن از حواس دیگر کمک میکنه به پی بردن ما به اشتباه ما، به خطای ما، خطای ذهن در تفسیر دریافت های ما. به این از همون آغاز تجربه است. به این میگیم تجربه. این خودش یک نوع تجربه است. یعنی اگر ما نخواهیم روی تعریف تجربه وقت تلف کنیم و تجربه را بر حسب اصطلاحات مختلف معنی کنیم، همینطور به اون معنی عام کلیش به کار بریم، میگیم این خود تجربه است. یعنی من چوب را شکسته دیدم، حالا میخوام دست بکشم ببینم شکسته هست یا نه. دارم تجربه میکنم، میآزمایم درستی یا نادرستی این دریافت قبلیم رو، برداشت قبلیم رو، برداشت قبلی را که درباره این چوب در آب فرو رفته داشتم، درستی یا نادرستی اون را تجربه میکنم. چجور تجربه میکنم؟ دست میکشم، با دست کشیدن میفهمم که آیا اون درسته یا نادرست، میفهمم نادرسته. پس از راه این تجربه، که این تجربه خود چیست؟ خود یک مشاهده است، مشاهده معنی وسیع‌تر که در جلسه قبل گفتیم. یعنی درستی یا نادرستی یک مشاهده را با کمک گرفتن از یک مشاهده دیگر آزمودن. البته ما در جلسه قبل توضیح دادیم که این نتیجه اینه که من بار دوم اعتماد کردم باز بر یک مشاهده یک دریافت حسی، مشاهده ای از راه لامسه. بنابراین این معناش اتکا بر دو چیز نیست، این معناش اتکا بر اون مشاهده دوم در این مثالی که زدیم. خوب، امروز میخوام این را بگیم که در مسائل حسی و تفسیر دریافت‌های حسی، در تفسیر دریافت‌های حسی که بهش میگن ادراکات حسی، ما میتوانیم از روش تجربی برای جلوگیری از خطا در ذهن استفاده کنیم. کاربرد روش تجربی را در این زمینه ما تعیین میکنیم، خیلی هم روشنه. پس در بحث شناخت ما روی ارزش و کاربرد تجربه حسی تکیه داریم در قلمرو و حد خودش. منتها دقت کنید، منتها یادمون نره اون که در کاربرد تجربه حسی، تجربه عینی برای شناسوندن خطا و پیوندن به خطای ذهن، به کار می افتد حس نیست، قدرت تجزیه و تحلیل و جمع بندی، قدرت تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع بندی ذهن است. این اندیشه ما که میاد یک دریافت حسی نو را به یک دریافت حسی قبلی کهنه پیشین ربط میده و جمع بندی میکنه و میگوید من جلوتر خطا کردم، و بعد همون اندیشه تحلیلگر که میره تا منشأ خطا را و جای خطا را پیدا کنه. ببینید در همین مثال، شما چوب را در آب شکسته دیدید، بسیار اون اولم باورتون اومد که شکسته، ممکنه چوب شکسته باشه دیگه، آدم چوب شکسته خیلی دیده. بعد یا تصادفاً دستتون رو تو آب برده ببینید کجا شکسته، یا شک کردید و دستتون رو تو آب بردید و به چوب دست کشیدید دیدید نه این شکسته نیست، این صافه. اندیشه شما دریافت حسی دوم را میگذاره تعلیه دریافت حسی اول و میگوید اون تفسیری که ذهن بر اون دریافت حسی کرده بود، یعنی شکستگی تصویر در چشم را مستند کرده بود به خود چوب، این اشتباهه. این شکستگی تصویر آمده به حس مربوط به چوب نیست، مربوط به کجا؟ نگه به این آسانی میتونه پیدا کنه مربوط به کجا؟ این آغاز فعالیت ذهن اندیشه تحلیلگر باید مبحث نور رو، مسئله دیدن رو در رابطه با مبحث نور، در رابطه با اشعه، در رابطه با تابیدن شعاع، در رابطه با بازتاب شعاع از جرم مرئی و جرم دیده شده، و بعد این که وقتی این شعاع از مایه مثل آب یا گاهی اوقات جرم غیر مایه مثل شیشه و امثال اینها عبور، از جرم شفافی مثل اینها عبور میکنه، این شعاع دوچار شکستگی میشه و بعد این شکستگی در اون نقطه ای از فضا که تصویر فضایی چوب به وجود میاد، شکستگی اونجا وجود داره و اون شکستگی است که منتقل شده است به شبکه چشم و منتقل سطح مرکز بینایی. این کارها رو کی میکنه؟ این کارها رو ذهن میکنه، این کارها رو اندیشه تحلیلگر میکنه، این کارها رو حس میکنه. حس کدام یکی از این کارها رو میتونه انجام بده؟ بله، در ادامه این بررسی ها باز چشم دائما کمک میکنه. چشم خودکار رو انجام نمیده، خودکار رو چه انجام میده؟ ذهن، اندیشه تحلیلگر، اندیشه که میتوانه تجزیه و تحلیل و ترکیب و استنتاج و جمع‌بندی داشته باشه، او این کار رو انجام میده. ابزارش در این کار چیه؟ حسه. پس حس در اینجا در نقش یک ابزار هست در خدمت اندیشه تحلیلگر، و الا بار سنگین این گونه شناخت ها بر دوش اندیشه تحلیلگر انسانه. نتیجه روش های صحیح تجربی برای جلوگیری از اشتباه ذهن در تفسیر دریافت‌های حسی بسی سودمندند و در این روش‌ها اندیشه تحلیلگر و ذهن با کمک حس فعالیت می کند. ولی نقش اساسی بر دوش اندیشه و حس چون ابزاری در خدمت اندیشه و قدرت انسان و ذهن او بر تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی و استنتاج. خوب، یک نکته دیگه در رابطه با این، برای باز آزمایی درستی یا نادرستی همون استنتاج، یعنی اندیشه میاد تجزیه و تحلیل میکنه، ترکیب میکنه، جمع‌بندی میکنه، استنتاج میکنه، رو استنتاج شک میکنه، برای اطمینان پیدا کردن به درستی این استنتاج، ذهن متوسل میشه به تجربه های گوناگون از ابعاد گوناگون، ولی در هر یک از اون تجربه ها باز ذهن تحلیلگر و خلاق انسان و اندیشه خلاق و مبتکر انسانه که میاد با استفاده از حس راه های جنبی بازآزمایی نتیجه ای را که اندیشه تحلیلگر در نوبت اول به دست آورده دنبال می کنه. مثال بشر نگاه میکرد میدید که خورشید صبح که میشه از یه طرف زمین میاد بالا حرکت میکنه در یه طرف زمین میره فرو چشمش چی رو میدید؟ چشمش تغییر جا و موضع خورشید را نسبت به خودش در ساعات مختلف روز دریافت حسی او که وضع و محاذات خورشید با خودش و با اون نقطه‌ای که در او زندگی میکنه در ساعات مختلف روز فرق میکنه این دریافت حسی بود و حسم در اینجا هیچ اشتباه نکرده بود واقعا وضع و محاذات خورشید با من و نقطه زندگی من از صبح تاشون فرق میکنه هیچ تغییری در این نیست حالا هم میگیم این هیچ خطا نبوده این درست ذهن او یک تفسیر زد بر این دریافت حسی اندیشه او گفت خورشید حرکت میکنه در فضا از سمت مشرق به سمت مغرب بنابراین این تفسیری بود که اندیشه او و ذهن او در این دریافت صحیح حسی زد آیا این تفسیر صحیح یا غلطه؟ برخورد کرد اول خیال کرد صحیح همین برخورد کرد به مسئله کسوف و این که خورشید میگیرد حرکت ماه را هم در فضا دید ماه هم در فضا از نظر وضع و محاذات وضع متغیری با او دارد یعنی شب که میشه یا حتی روز فرق نمیکنه روز هم انسان ماه رو میبینه دید ماه هم از سمت مشرق به سمت مغرب در ساعات مختلف نسبت و وضع و محاذاتش با خودش و نقطه‌ای که در او زندگی میکنه تغییر میکنه بنابراین گفت ماه هم حرکت میکنه از مشرق به مغرب برخورد کرد با کسوف و گرفتن خورشید و با خسوف و گرفتن ما در مطالعات پیشرفتش که فکر کرد افلاکی وجود داره و این افلاک به دور زمین میگردن و خورشید توی که از این فلک ها میخکوب شده و ما توی که دیگه از این فلک ها میخکوب شده و این فلک ها به کمک فلک بزرگ فلک نهم فلک بی ستاره یک حرکت شبانه روزی به دور زمین دارن ولی در داخل خودشون هم این افلاک حرکت دارن مثل یک توپ خیلی بزرگ که به دور یک گوی کوچک که در مرکز این توپ قرار داره یک حرکت 24 ساعت یک بار داره و چند هشت اون موقع فکر کرد هشت فلک دیگر داریم داخل این و هشت فلک دیگر هشت تا پوسته توپ دیگر که داخل این پوسته توپ بزرگ قرار داره اینا خداشون هم رو هم یک لغزندگی هایی دارن اما به تبع اون حرکت شبانه روزی اون توپ بزرگ که روی همه اینا قرار داره همشون هر در هر 24 ساعتی یک بار به دور اون گوی کوچک که در مرکز این توپ قرار داره حرکت میکنه با این فرضیه‌اش با این اندیشه آمد مسئله خسوف و کسوف را دنبال کرد. دید میتونه مسئله خسوف و کسوف را پیش بینی کنه و کسوف ناشی از این است که پیش خودش خیال کرد، ناشی از این است که ما میان خورشید و زمین حائل میشه. یعنی وقتی که توی اون حرکت داخلی ما میاد مقابل خورشید قرار میگیره، یعنی اون پوسته ای که ماه توشه یک لغزندگی بر خودش داره، هر چند وقت یک بار، ماهی یک بار پوسته خورشید یک لغزندگی داره، سالی یک بار، همه اینا رو به اونجا نسبت میداد. وقتی که در این لغزندگی ماه میاد مقابل خورشید قرار میگیره، ما نور خورشید را کامل نمیبینیم، میگیم خورشید گره کسوف رو. بر اساس این آمد کسوف را محاسبه کرد و پیش بینی کرد 1300 سال 500 سال قبل هم می توانستم کسوف را دقیق پیش بینی کنم. میزان دقتش مختصری با میزان دقت امروز فرق داشت. روی همین محاسبه و فرضیه پیش بینی می کرد که 3 سال دیگر، 10 سال دیگر در تهران، در فلان روز، در فلان ساعت، در فلان دقیقه خورشید به این مقدار میگیرد. یه بار اومد تجربه کرد، پیش بینی کرد، تجربه کرد، دید ای درست از آب در اومد. پیش بینی کرده بود که 3 سال دیگر در تهران در روز 28 تیر ماه ساعت 4:33 بعد از دو خورشید به مقدار 1/5 سطح خورشید کسوف داره و گرفتگی داره و تیرگی داره. 3 سال گذشت، دید درست از آب در اومد. یعنی دانستنی خودش را با این پیشبینی آزمود، تجربه کرد، باز آزمایی کرد. تجربه هم او رو تایید کرد، پیشبینی او رو تایید کرد، معلوم شد که درست پیشبینی کرده. از این تجربه خاص اون تفسیری را که بر دریافت حسی خودش زده بود که خورشید از مغرب حرکت میکنه تو فضا، از مشرق حرکت میکنه تو فضا به سمت مغرب، ما هم از مشرق تو فضا حرکت میکنه به سمت مغرب و این حرکت ناشی از یک حرکت کلی فلک اطلس، اون فلک بی ستاره نهم به دور زمین است هر شبانه روز یک بار. خاص از درستی این پیشبینی به صورت یک تجربه تأیید کننده نتیجه گیری و استنتاج و تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی و استنتاج اندیشه تحلیلگرش را درست قلمداد کند. بگه این دلیلی است بر درستی ذهن، کار ذهن من. پس مطمئن‌تر شد که مطلب همین طوره، مطلب همین طور است که زمین ثابت است، خورشید و ماه میخوبند در یک فلکی، این فلک ها روی هم حرکت میکنن، ولیکن این فلک ها تا فلک ثوابت که فلک هشتمه همشون در داخل یک فلک بزرگتر بی ستاره فلک نهم قرار دارن، فلک الافلاک، و این فلک الافلاک هم 24 ساعت یکبار بر مرکز خودش که زمین حرکت میکنه و زمین در نقطه مرکزی فلک الافلاک قرار داره. خاص درست از آب در آمدن اون پیشبینی، یعنی یک نوع تجربه را، دلیل صحت تفسیرش بر این همه دریافت‌های حسی قرار بده. ولی واقعا درست بود؟ درست نبود، بازم اشتباه میکرد. چی اشتباه میکرد؟ حس چی؟ ذهن، اندیشه تحلیلگر، او اشتباه میکرد. چگونه به این اشتباه پی برد؟ جلو رفت و جلو رفت و جلو رفت، تجارب جدیدی که در تاریخ فضاشناسی خوندی، تجربه پاندولی، تجربه های دیگر، مسئله تغییر مواضع آبها چه همه اینها به او کمک کرد، شک کرد در درستی این تجربه شد. رفت جلو رفت جلو رفت جلو تا اونجا که فهمید این تفسیری که بر دریافت حسیش می کرده از بیخ اشتباه بوده. چی شده؟ اون که حرکت می کند شبان روزی یک بار، کل جهان به دور زمین نیست، زمین به دور خودش حرکت میکنه هر 24 ساعت یک بار، اونم از مغرب به مشرق حرکت میکنه. حرکت زمین از مغرب به مشرق، پس جهت حرکت از مشرق به مغرب نیست، از مغرب به مشرق است. اون که حرکت میکند فلک الافلاک و خورشید و ماه نیست، بلکه زمین است. اما دقت کنید که در اساس تفسیر جدید، آیا تجربه قبلی او، آیا پیشبینی و محاسبات قبلی و علمی او در مورد پیشبینی کردن زمان و مکان گرفتن خورشید و کسوف، او عوضی از آب در آمد یا او درسته؟ همچنان او درسته، برای اینکه او تجربه کرده بود و واقعا هم در همون ساعت معین در اون جای معین خورشید گرفت. بنابراین باز میبینید که پیشبینی و محاسبه درسته، فقط اون چیزی که خطاست چیه؟ جهت محاسبه. در اونجا حرکت را از کل جهان میدانست به دور زمین، و در اینجا حرکت را از زمین میداند به دور خودش. نتیجه اون که مسئله این که در فلان ساعت معین، در فلان مکان معین، در فلان روز ماه میان زمین و خورشید حائل میشود، این درست بوده، این محاسبه درست بوده، این استنتاج اندیشه تحلیلگر درست بوده، این خطا از آب در نیامده. اون چه خطا از آب در اومده فقط همون تفسیر اولیه است، و بر اساس اون تفسیر اولیه یک گوشه از بیان محاسبه مربوط به کسوف اشتباه بود، همون گوشه‌ای که مربوط بود به تخیل این که زمین ثابت است و ماه میان زمین ثابت و خورشید متحرک حائل می شود. حالا فهمید به این که نه، ماه میان زمین متحرک و خورشید ثابت، ثابت در مقایسه با زمین، و الله خود حرکت داره، خورشید ثابت در مقایسه با زمین حائل شده، همین مطلب فرض کرد. اینا همه نشون میده که ما اون چیزی را که باید به کار بیندازیم در روش تجربی اندیشه تحلیلگره، ابزار و کمککار اندیشه تحلیلگر در روش تجربی حس است. مبادا کسی خیال کند به این که ما در روش حسی و تجربی داریم واقعا معجزه حس را نشان میدهیم، اینطور نیست. معجزه چه نشون میدیم؟ کارایی و معجزه ذهن و اندیشه تحلیلگر را که میتواند حس را در استخدام خود درآورد، او را نشون میدیم. همه توانها مربوط به اندیشه تحلیلگر است. در این حال یادمون نره ما در مباحث و در ادراکات حسی، در این بخش از ادراکاتمون تکیه می کنیم روی روش تجربی، و هیچ کس خیال نکند که روش تجربی و تکیه روی اون مال فرانسیس بیکن اینطور نیست. خیال نکنند که این در طی همین چند قرن، این پنج قرن اخیر هست که روش تجربی روش تکیه شده. هیچ اینجور نیست. همه کسانی که با تاریخ علم و اندیشه بشری آشنا هستند میدانند که ارسطو روی روش تجربی در بخش های تجربی تکیه داشته، ابن سینا روی روش تجربی در بخش های مربوط به مشاهدات و مطالعات عینی حسی تکیه داشته و این مخصوص آقای فرانسیس بیکون هم نیست. ابن سینا روی روش تجربی در بخش های مربوط به مشاهدات و مطالعات عینی حسی تکیه داشته و این مخصوص آقای فرانسیس بیکون هم نیست. این خود داستانی جداگانه دارد که بیکون روی چیا تکیه کرده و الا اساس روش تجربی چیزی است که در کار ارسطو و امثال ارسطو در کار بسیاری از شاخه‌های متفکر جهان وجود داشته است. مسئله دیگری که در اینجا باید عرض کنم این است که روش تجربی اثرش در زمینه علوم تجربی، اگر کسی بخواهد روش تجربی را تعمیم دهد بگه در دنیا برای جلوگیری از خطای ذهن یک روش بیشتر وجود نداره، اون هم روش تجربی، این اشتباه کرده. ما در زمینه‌های فکری دیگر اندیشه تحلیلگرمون به کار میفته، با حال اون که در اون زمینه‌ها اصلا حس کارایی ندارد. بفرمایید چی؟ علوم ریاضی. شما یک مسئله هندسی را که بهتون میدن میگن حل کنید و بعد اون را حل میکنید و به یک نتیجه میرسید، اگر شک کنید که آیا این نتیجه گرفتید درسته یا نه، شک کنید که آیا راه حلی را که برای مسئله رفتید درسته یا نه، از کجا آزمایش میکنید درستی یا نادرستی محاسبات و کار خودتون رو؟ از طریق حس. حالا چرا اونجا بریم ما ساده تر؟ این کارمند صندوق بانک که صبح که اومد سر کار دید موجودی صندوقش 74,350 ریال است، صبح تا عصر تو بانک داده و گرفته، پول داده پول گرفته. کارمند صندوق هم پول میدن پول میگیره، هم دریافت کرده هم پرداخت کرده. توی بانک های کوچیک اینطور دیگه جدا نیست که دریافت پرداخت کرده، یا حتی نه فقط دریافت کرده یا فقط پرداخت کرده. این وقتی میخواد بره خونه باید صورت حساب و دفترش نشون بده که اون مبلغی را که صبح به عنوان موجودی داشت چی شده، چی اومده، چی رفته، و اینا نتیجهش با هم بخونه. آخر کار با موجودی الان صندوق بخونه. خوب، موجودی صبح صندوق را می نویسه. موجودی آرای صندوق شده از 134,250 ریال. داد و ستدها را هم باید ببینه اگه اینا با هم نخون. یعنی موجودی صبح به اضافه دریافت ها منهای پرداخت ها نشد این مقدار، 2000 تفاوت پیدا کرد، یا 2000 زیادتر شد یا 2 ریال کمتر شد. بفرمایید که این کارمند بانک چه کار میکنه؟ با تجربه پی میبره به اینکه آیا حسابش درست بوده یا نه، یا با اعاده حسابرسی؟ یعنی یا لا دو مرتبه ارقام رو بنویس تو ستونها، اون وقتا که ماشین حساب نبود بی ماشین حساب، حالا که ماشین حسابه یا لا دو مرتبه با ماشین حساب ماشین بزن ببین آیا این اشتباه کجا بوده. آهان، اشتباه دست آمد. من 2000 حتمه پول فلان آقا را میخواستم بهش بدم، دنبال پول خود گشتم، پول خود نداشتم، گفت آقا نمیخوام، به معطلیش نمیارزه، گذاشت دارم. پی بردن به این که منشأ اشتباه حساب اینه و در حافظش بگرده تا این چیزی را که از صبح تا ظهر تو حافظش گم شده بود پیدا بکنه و بعد این 2000 را ناچار برداره، برای اینکه این 2000 را دیگه به خودش داده بود، دیگه به بانک نداده بود، این 2000 را برداره با خیال راحت تا حسابش توازن داشته باشه. این کار را از روی تجربه حسی کرد یا از روی یک مشکار ذهنی؟ کدام یکی؟ نگید به اینکه آقا این که رقم را هم حسش میبینه، ماشین حسابم با نگاه میبینه. این که تجربه حسی نیستش که، اون معلومه چشم انسان در نوشتنم کار میکنه. این صرفا یک کار ذهنی بود و نه یک کار حسی. یعنی در اینجا اگر آدم نیرومندی باشه میتونه حتی قلم و مدادم به کار نیندازه، شروع کنه تو ذهن حساب کردن. ولذا آدم برای حساب‌های 3 رقمی 4 رقمی قلم و کاغذم به کار نمی‌اندازه. صبح من 100 ریال تو جیبم داشتم، رفتم ماست خریدم 15,000، نون خریدم 1 تومن، خیار خریدم 24,000، بقیهش باید بشه 51 ریال تو جیبم باشه. دست میکنم تو جیبم میبینم 51 ریال ندارم، 48,000 دارم. ای بابا این 3,000 چی شد؟ اینجا دیگه قلم و کاغذ نمیخواد، سکه به کار میزه. آهان، از اونجا عبور میکردم، 3,000 دادم، 1 مداد خریدم، این یادم رفته. اینجا چی داره کار میکنه؟ حس یا ذهن؟ ذهن کار میکنه. ما نظیر این را در بسیاری از محاسبات ریاضی پیچیده عمل میکنیم. در علوم ریاضی اون که به کار میافتد تا خطاها و اشتباهات را به دست بیاره ذهنه. خود خطا هم مال حس نیست، خود خطا هم مال چیه؟ ذهنه. خطا کننده کیه؟ ذهن و اندیشه تحلیلگره. کشف کننده خطا کیه؟ خود ذهن و اندیشه تحلیلگر. روش ها چه روش هایی؟ حسی و تجربی یا ریاضی؟ روش های ریاضی. بنابراین مبادا مسئله اولی را که ما در اینجا به حق بیان کردیم و گفتیم که روش تجربی بیشک برای پیشگیری از اشتباه در کارهای ذهن در رابطه با حس مفیدند و باید مورد استفاده قرار گیرند، و بدون شک در روش تجربی اندیشه تحلیلگر میاد از چی استفاده میکنه؟ از حس استفاده میکنه. مبادا این انحصار گران فکری را و انحصار طلبان فکری را خوشحال کنه، بگن نگفتیم ما فقط و فقط علوم تجربی و روش تجربی که به درد شناخ میخوره. حالا دیدید خود این آقایونم قبول کردن، ما از اول قبول داشته بارن چیز تازه اینی، اجداد ما هم قبول داشتن، اجداد فکریمونو میگم نه اجداد خانوادگی رو میگم، نیاکان فکری ما هم قبول داشتن این مسئله رو، شفق القمری رخ ندادن. اون که عیبه است این است که شما اشتباه کردید. ما میگفتیم روش شناخت منحصر به روش تجربی نیست، شناخت قلمرو و میدانش منحصر به تجربه نیست، منحصر به حس و تجربه نیست، روش شناخت و روش پیشگیری از اشتباه در شناخت هم منحصر به روش تجربی نیست. روش های ذهنی دیگر داریم از قبیل علوم ریاضی که خود شما آقایون تجربیون هم قبول دارید، میدونید که مدت ها در اروپا در همین دوره جدید این مسئله مطرح بود که اصلا اون چیزی که میتواند به ما آگاهی قابل اعتماد بده علوم ریاضی و روش های علوم ریاضی و منطق ریاضی. بنابراین حتی بشر باید علوم حسی و تجربی را برگردونه به علوم ریاضی و همین کارم کرده. ما الان بسیاری از اشتباهات آزمایشگاهیمون رو حتی از طریق تجدید نظر در محاسبات ریاضی کشف میکنیم، نه با تکرار تجربه. چرا؟ برای اینکه مسائل علوم تجربی هم برای ما تبدیل شده از مسائل علوم ریاضی. به برکت هماهنگی و همکاری علوم ریاضی و علوم تجربی بسیاری از اشتباهات و لغزش های مربوط به تجربه را نیز از طریق تجدید نظر در محاسبات ریاضی به دست می آورد. بنابراین روش دوم روش ریاضی و روش هایی که ما در علم هندسه، حساب، چپ و علوم دیگری که از این سه یا از این دو، چون جبر در حقیقت نوعی حسابه، از این دو یعنی حساب به هندسه برمیخیزد استفاده می کنیم. خب معلوم شد که روش جلوگیری از اشتباه منحصر در تجربه و روش های تجربی نیست. حالا از این میخوایم بریم فراتر. وقتی قرار است کار و بار اصلی شناخت بر گرده و دوش اندیشه تحلیلگره، در خارج از قلمرو علوم حسی و تجربی و قلمرو علوم ریاضی، اندیشه تحلیلگر میدان و قلمرو به شناخت دارد. قلمروهای علوم تحلیلی از شما میپرسم تعریف ها را، تعریف هست تا همین تعریف ها که در علوم ریاضی داریم، تو هندسه تعریف داریم، ما یه مقدار اصول موضوع تعاریف، تعریف ها را ما در هندسه چگونه روز به روز دقیق تر میکنیم؟ در اونجا صرفا با دقت بیشتر در شیوه های تحلیل. ما یک سلسله دریافت ها و شناخت های تحلیلی داریم که ذهن ما در خارج از قلمرو دریافت های حسی و در خارج از قلمرو مسائل مربوط به عدد و اشکال هندسی، یعنی مربوط به ارقام و اشکال ریاضی در خارج از اینا ذهن یک مقدار دریافت داره. تحلیل هایی که آقای هگل در فلسفه وجودی خودش میکنه اونجا نه مسائل ریاضی و نه مسائل حسی. حالا هگل هیچی، مارکس تحلیل هایی را که به عنوان مبنای مطالعات خودش قرار میده و میخواد از مشاهدات و از اون چیزهایی که در تاریخ درباره زندگی انسان دیگران گردآوری کردن و او مطالعه کرد یک استنتاج بکنه، استنتاج کند مکانیزم حرکت تکاملی جامعه ها را. اما از که غلط باشه یا صحیح، من نمیخوام بگم غلط یا صحیح، فعلا رو بحث ندارم، میگویم مارک در این تحلیل خودش چه کار میکنه، چیه به کار میاندازه؟ اندیشه تحلیل گرا میخواد یک جمع بندی بکنه از اون که محققان تاریخ در اختیار او نهادن در باره تاریخ زندگی بشر در رابطه با تکامل ابزار تولید، و میخواد میان تکامل ابزار تولید و تکامل تمدن و فرهنگ و اقتصاد بشری رابطه برقرار کنه و از این یک قانونمندی جدید جامعه شناسی عرضه کنه. اینجا اونی که فعاله صرفا چیه؟ ذهن اندیشه تحلیلگره. آیا قابل آزمایش تجربی هست مسائل ما؟ میدونید مسائل جامعه شناسی به این آسانی ها قابل تجربه نیستن. آیا با روش های ریاضی و تجدید نظر در محاسبات عددی و رقمی یا حل مسئله شکلی هندسی ماکس به نتایج رسیده؟ نه. چی پس؟ اندیشه تحلیلگر او روی این آگاهی های داده شده به وسیله تاریخ نویسان که اونها نتایج مشاهدات عینیشون رو آمدن در تاریخ ضبط کردن و در اختیار تحلیلگرانی چون مارکس نهادن. کل اون چیزی که در تمام وجود مارکس کار می کند برای پی بردن به تئوری خودش، خواه این تئوری صحیح باشه خواه غلط باشه، بحث در این نیستش، کل اون چه در او به کار افتاده است تا به این تئوری جان ببخشه چیه؟ تجربه، محاسبات ریاضی؟ نه، اندیشه تحلیلگر اوست که می آید میان داده ها اول یک رابطه برقرار میکنه، میبینه میان مقدمات و نتیجه رابطه قطعی وجود نداره، رابطه منطقی وجود نداره، بعد میاد فرض رو عوض میکنه، یه دیگر رابطه برقرار میکنه، میبینه اینجا رابطه منطقی وجود داره. بنابراین کاری که اندیشمندان تحلیلگر جامعه شناس و امثال اینها انجام میدن بیشتر کاری که اندیشه تحلیلگر انجام میدهد در رابطه میان مقدمات و نتایج. به تعبیر دیگر هرگاه میان مقدمه ها و نتایج رابطه‌ای برقرار شد که این رابطه درستی خودش را در تکرار این پروسه و جریان فکری و تحلیلی نشان داد، میفهمیم که فکر ما درست عمل کرده، اندیشه تحلیلگر ما درست عمل کرده. و هر وقت دیدیم که این تجزیه و تحلیل دو جا سه جا نتیجه مطلوب را نداد، میفهمیم که ذهن ما در کشف این رابطه خطا رفته، میریم به سراغ رابطه فرضیه جدید دیگر و اونقدر این فرضیه ها را در رابطه با داده ها و نتیجه گیری ها دنبال میکنیم تا به یک فرضیه برسیم که با مجموع داده های ما هماهنگی بیشتر یا 100% داشته باشه. این کار اندیشه تحلیلگر در مسائل اجتماعی. و الا همه کس میدونه که در مسائل جامعه شناسی امکان تجربه بسیار ضعیف است. اگر نگیم که در بخشی از مسائل اصلا امکان تجربه وجود نداره. یک تجربه اجتماعی، تجربه اجتماعی این که فئودالیسم در درون خودش یک بورژوازی ضد خود را تربیت می کند تا این بورژوازی بیاد این فئودالیسم را باش بجنگ و نابودش کنه، این را هیچ کس در زمان خودش می تونه انجام بده؟ یا اصلا نه، یا بسیار به ندرت. تنها کسانی که در یک جامعه ای در این مقطع تبدیل از فئودالیسم به سرمایه‌داری شهری محلی جزئی قرار گرفتن می توانند این کارو بکنن. اصلا به دنبال پیدایش کاپیتالیسم و سرمایه‌داری جهانی دیگر امکان تجربه بورژوازی محلی در رابطه با فئودالیسم از بین رفته. یعنی اگر امروز ما جامعه هایی داشته باشیم که اونا جامعه های فئودالی و جامعه های زمینداری بزرگ باشند، به دلیل حضور سرمایه‌داری وابسته که در حقیقت دنبال روی سرمایه‌داری جهانی و کاپیتالیسم جهانی و دنبال روی امپریالیسم خاصی است که بر این کاپیتالیسم تکیه داره، دیگه امکان تجربه پدید آمدن بورژوازی محلی و سرمایه‌داری غیر وابسته بر ضد فئودالیسم محلی وجود نداره یا بسیار بسیار ناچیز و اندکه. پس ما در بحث‌هایی مثل جامعه شناسی بار اصلی کار بر دوش چیست؟ بر دوش اندیشه تحلیلگره. روش‌ها باید روش‌های سالمه تحلیلی باشد، اونجا روش‌های تجربی به درد نمی‌خوره، روش‌های ریاضی هم به درد نمی‌خوره. در اونجا باید روش‌های تحلیلی باشه. آقای مارکس میگوید این روش تحلیلی روش دیالکتیک است. ما در جلسه بعد ببینیم آیا دیالکتیک چیست، آیا یک چیز نوبنیاد است، تازه، قدیمیه. خود دیالکتیک یعنی چه؟ دیالکتیک ماتریالیستی یعنی چه؟ وارد اون بحث خواهیم شد و از اونجا دیگه در طی 3-4 جلسه‌ای که تا پایان این مباحث داریم انشاءالله به یک نتیجه‌گیری نهایی خواهیم رسید. حالا بریم سراغ سوال‌ها. سوال مربوط به بحث، دیدن یک چوب به صورت شکسته بدون استنتاج و عین دیدن است، زیرا حتی یک انسان دیوانه که قدرت تجزیه و تحلیل هم ندارد اگر چوب را در آب ببیند او هم اون را شکسته می‌یابد و در مرحله شک است که تجزیه و تحلیل به کار می‌آید. این طور نیست که می‌فرمایید. برای اینکه ذهن همون دیوانه یک تفسیر عادی زده و آن این است که این شکستگی را به چی نسبت داده؟ به چوب. شما بعداً می‌بینید مطالعات بعدی شما می‌گوید، اصلاً اون چه انسان واقعاً می‌بیند مستقیماً خود اشیا نیستند. یعنی الان شما مستقیماً من نبینید، شما الان از کانال یک تصویر در شبکیه چشم و از اونجا از کانال یک تصویر در فضا من را می‌بینید. منتها شما قبل از مطالعات علمی این که یک تصویر در شبکیه چشم شما هست و این که یک تصویر در فضا ترسیم میشه و من را از مجرای این دو تصویر، بلکه بیشتر چندین تصویر، حالا حداقل من دو تا رو میگم، شما بعد از مطالعات علمی به این پی بردید، بنابراین مسلماً اون که چشم دیوانه میبیند، اون که به عنوان شکسته میبیند خود چوب نیست. چیه؟ تصویر چوبه. و ذهن دیوانه آمده است این تصویر را نسبت داده به چی؟ به جرم چوبی که در آبه. و اونی هم که از اشتباه در اومده بعد چیه؟ این نسبته. و الا واقعا تصویرش گسته را چشم دیوانه دریافت کردن، ولی این تصویرش گسته در فضا بود، یعنی به دلیل عبور از آب اشعه برخواسته و باز آمده از چوب یک تصویر شکسته در فضا تصویر کردن. پس ذهن دیوانه یک نسبت میده، تجزیه و تحلیل نمیخواد، گفتیم یک تفسیر، یعنی یک نسبت دادن، همون نسبت دادن میشه تفسیر. انسان در بعضی مواقع فکر کار خطایی که میداند اشتباه هست میکند، در صورت یه مطلع عمل نمیرسد و یک عمل ناخودآگاه بوده. آیا با توجه به آیات قرآن که فکر عمل خلاف به مثابه انجام دادن آن است، برای رهایی از این فکر ناخودآگاه چه کار میتوان کرد؟ این مسئله اخلاقیه. بسیار خوب، اولا اینطور نیست. اگر شما فکر گناه کردید و خود گناه را مرتکب نشدید، شما مورد مؤاخذه قرار نمیگیرید. فکر گناه، میل به گناه، گناه نیست. تقوا اصلا همینه که انسان میل به گناه پیدا بکنه و جلوی این میلش را بگیره، به این میگن تقوا. والا کسی که اصلا میل به گناه پیدا نمی کنه که خیلی ترمز نمیخواد. ماشینی که گاز نداره ترمز میخواد چیکار کنه؟ وقتی در انسان میل به گناه و گرایش به گناه هست و ایمان ترمز او میشه، عشقش به آرمان های فراتر از این خواسته های مقتدر ترمز او میشه، میگیم تقوا داره. نه، میل به گناه گناه نیست، ولی برای رهایی از این انسان باید بزنه به اقیانوس خیرات و نیکی ها تا میل به ناپاکی ها از او شستشو داده شود. خودتون رو غرق کار نیک کنید، غرق کار نیک کنید. انسان واقعا یادش میره کارهای بد. این بهترین تقوا، یعنی در اینجا انسان در برابر میل و جرایشش به گناه کاری انجام داده، اما نه ترمز. چی؟ کار اثباتی، اشتغال به کارهای خیر. اینی که از اون تقواهای مثبت عالی سازنده هست. عده از ماسیون موضوعات را به دو دست، به دو دسته تحلیلی و ترکیبی تقسیم می نمایند و می گویند مسائلی را ترکیبی گویند که به هنگام بیان این موضوع چیزی اضافه بر خود موضوع نیز دارد، مانند جابر شاگرد امام صادق علیه السلام بود. ما جابر را با این تعریف بشناسیم و در موضوعات تحلیلی بیان مطلب جز تکرار صفات نیست، مانند شخص عدد تنهاست. این از این بحثایی هستش که من نخواستم وارد شدم، چیزایی من وارد چیزایی گرفت نمیشم. این حرفا گفتم، اونا که برزو گفتم قابل فهم بود یا نبود، جا افتاد در زمین شما یا نیفتاد، این مسئله مهمه. دیدید من از اول بحثم گفتم چون وقت کمه در این بحث میریم سراغ اون چه که باید بدونیم و میتونیم با بیان روشن اونها رو قبول کنیم. با این بیانی که ما کردیم مسائل براش ما جا افتاد که نقش اندیشه تحلیلگر چیست. حالا دیگه ترکیب و تحلیل هم براتون بیان کردیم که چگونه تحلیل، چگونه ترکیب میکنیم. حالا دیگه موضوعات چند گونه است، این حرفا خیلی به درد میخوره. چرا انسان در برخی استنتاج ها شک میکند و چرا در مورد شکست دیدن چوب در آب دریافت و تفسیر حاصل از اسلام سرا قبول و در تفسیر حاصل از بینایی شک میکند؟ خب این پیدا اصلا که یک نشانه، یک چیزی گاهی به دست میاد که او شک آوره براش. ذهن خلاقه، ذهن انسان همیشه دنبال شناخت نوه. در هر شناخت نوی ممکن انسان در اون کهنه شک بکنه. آیا قوانینی که از راه تجربه دست می آید قابل اطمینان است؟ اگر نه، این است که روش تجربی بر پایه استقرا است و استقرا قطعیت ندارد. مثلا اگر ما 100 تا کلاغ دیدیم که سیاه است، نمی توانیم حکم کنیم همه کلاغ سیاه هستند، پس استقرا قطعیت ندارد و روش تجربی نیست. ترهین مبناست؟ این سوال بسیار خوبیه. ما البته درباره ارزش هر یک از این روش ها در پایان بحث صحبت خواهیم کرد که چند درصده، آیا علوم تجربی نتایجش قطعی است و کلی است یا نسبی است، اینها رو ما بعدم صحبت خواهیم کرد. انسان برای ترویج اسلام و رضای خدا کاری را شروع می کند، بعد از شروع و یا انجام اون عمل به اشخاص می فهماند که این کار را من انجام دادم، فکرش برای خدا بوده و هست، آیا باز هم برای خداست یا نه. اگر بخواد خودشو نشون بده و خودنمایی بکنه، نه، این با این گفتنش آمده اون اخلاص قبلیش رو خدشه‌دار کرده و حتی از این بالاتر، شاید اون موقع هم خیال میکرده آدم مخلصیه، بلا واقعا مخلص نبوده. اما اگر گفتنش برای تشویق دیگرانه، میخواد دیگران رو تشویق کنه، یا نه گفتنش برای اینه که هی اذیت میکنن، میگن چطور بیکاری، هی میرن بهش تحمیل میکنن، میگه والا منم کار میکنم، منم این کار انجام دادم، خلاصه برای خودنمایی نیست. عرض میشه بس که این عیبی نداره، اما اگر میخواد خودش رو به مردم نشون بده و خودنمایی کنه، بده.